با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیده بودیم به سرگذشت کارو، شاعر معروف و برادر ویگن. بله، حالا اگرم شما در این فاصله که من میخونم یکی از این ترانه هایی که شعرش مال کارو و برادرش ویگن خونده، اون
برای سخت سخت نگید بمانی،
بری بباره نم نم باران یا لالایی و توفان در دریا غوغا می کرد، اگر سخت نیست و میشه سرچ کرد و پیدا کرد در اینترنت بد نیست پخش بشه. با اجازتون من ادامه میدم.
درست میفرمید.
لوچ. کارو شاعر بود، ولی گاهی قطعات پر احساسی به نثری شاعرانه می سرود. با هم بخوانیم. پیر با ناله می گفت ارباب، آخر درد من یکی دوتا نیست، نمیدانم خدا چرا با من لج کرد، چشم تنها دخترم را چپ آفرید. ارباب پرخاش کرد که بدبخت، 40 سال است نان مرا زهر مار می کنی، مگر کور بودی ندیدی چشم دختر من هم چپ است؟ دهقان گفت چرا ارباب، دیدم، اما چیزی که هست دختر شما همه خوشبختی ها را دوتا می بیند، ولی دختر من این همه بدبختی ها را. آلیس. شعری آهنگین و طولانی است که شاعر برای یکی دیگر از معشوقه های خود به نام آلیس سروده. در اینجا فقط چند سطرش را می آورم. ای عشق، ای ترانه، سرچشمه فسانه، دریای بیکرانه، نابود شد، تلف شد، پاشیده شد روانم از درد بیکرانم. کجا فرار کرده، چرا فرار کرده آلیس مهربانم؟ خراب گشته لانه، ویرانه گشته خانه، نمانده هیچ دیگر جز ناله شبانه، که گریه می کند زار از جور این زمانه. کارو در شعرهایش فقط فریاد نمی کشید، تنها از مرگ و گورکن یاد نمی کرد. او اشعار لطیفی هم می سرود. این هم شعری به نام باران که برای برادر هنرمندش ویگن گفت و او روی آن آهنگ گذاشت و خواند. به باره نم نم باران، زمین خشک را تر کن، سرود زندگی سر کن، دلم تنگه، دلم تنگه. به خواب ای دختر نازم، به روی سینه بازم، کم چون سینه سازم، همش سنگ، همش سنگ. نشسته برف بر مویم، شکسته صفحه رویم، خدایا با چه کس گویم که سر تا پای این دنیا همش ننگ، همش ننگ. این هم شعر لطیف دیگری که کارو برای برادرش ویگن ساخت. او هم آهنگی بر آن گذاشت و خواند. طوفان در دریا غوغا می کرد، بیتابی در کشتی ها می کرد، دست ناخدا در آسمان همچنان خدا خدا می کرد. و ترانه دیگری در همین زمینه. لالایی کن مرغک من، دنیا فسانه است، هر ناله شبگیر گیتار عشق هزاران دختر بی آشیانه است. وداع. یک بار دیگر معشوقه دیگر کارو را رها کرد و رفت. کارو شعر وداع را درباره او سرود با این مقدمه کوتاه. او را باور کنید با همه زندگانی های شاعرانه خود دوست می داشتم، ولی شکست. می دانید چرا؟ قلبم را می گویم. به خاطر آنکه پولدار نبودم. همانطور ساده شکست. پس از این شکست شکننده چند سطر ذیل را به او تقدیم کردم. برو ای دوست برو، ای دختر پالان محبت بردوش. پرانتز چه زود معشوقه دلربا تبدیل به خر شد. پرانتز بسته. دیده بر دیده من مفکن و نازم نفروش. من دیگر سیرم سیر، به خدا سیرم از این عشق دو پهلوی تو پست. توف بران دامن پستی که تو را پرورده است. پرانتز بیچاره مادر معشوق. پرانتز بسته. کم بگو جاه تو کو، مال تو کو، برده زر، کهنه رقاصه وحشی، صفت زنگی خر. گر طلا نیست مرا تخم طلا، مردم من، زاده رنجم و پرورده دامان شرف. این قطعه طولانی است، به همین اندازه بسنده می کنم. فقط به خوانندگان عزیز پیشنهاد می کنم خشم و نفرت خود را نسبت به معشوقی که از عاشق غذا و مسکن و زندگی راحت طلب می کرد ابراز ندارند. وصیت نامه، نام آخرین شعر کتاب شکست سکوت وصیت نامه است. کارو آن را در آستانه ماه عسل به کوری چشم معشوقه های جفت و تاق خود به همسرش کارمن هدیه کرد. کارمن همسر نازنینم، این وصیت نامه را با هرچه آرزوی پراکنده در بیکران وجودم موج می زند به تو تقدیم می کنم، به تو که آنقدر خوب مرا می فهمیدی. اگر پس از من فرزند من از تو پرسید که پدرم چه بود، بگو سرشک دربدری بود که در هیچ دیده‌ای جز دیده حسرت آشیان نداشت. در اینجا قسمت‌هایی از وصیت‌نامه مفصل کارو را می‌آورم. خدا حافظ ای عشق‌های سرگردان، ای سایه‌های زندگی از یاد رفته دربدرم. خدا حافظ ای خاطرات گذشته، ای خاک سر آتش روزهای دل مادر مرده بی پدرم. خدا حافظ من رفتم. حتی تصورش امکان ناپذیر است در 28 سالگی بدون احساس کوچکترین ناسلامتی انتظار مرگ بلا فاصله کشیدن. داخل پرانتز، هرچه فکر کردم نفهمیدم کارو چرا در آستانه ماه عسل آن هم با همسر دلخواه خود به فکر مردن افتاد. علل قاعده میبایست بعد از ماه عسل به یاد مرگ میافتاد، نه قبل از آن. پرانتز بست. ادامه وصیت نامه. شما ای کسانی که سعادت بیشتری را در سیه چال جهل و بیخبری زنجیر کرده اید، باور کنید من با سالهایی که طبیعت به من داده 28 سالم، اما بر طبق سالهایی که گرسنگی و فلاکت به من داده 280 سال دارم. من رفتنی هستم. میدانم پس از مرگ من هیچ کدام از کسان من و دوستان واقعی من قدرت به خاک سپردن مرا ندارند. بنابراین حساب من با گورکن قبرستان پاک است. اما می دانم که پس از مرگ من ثروتمندی از میان ثروتمندان شهرمان پیدا خواهد شد که لاشه مرا به خاطر اضافه کردن شهرتی بر شهرتهای کذایی خود به خاک بسپارد. اما نه، ثروتمندان محترم، لطفاً مرا با پول خود به خاک نسپارید. لاشه مرا با کارد آشپزخانه رنگ رو رفته من که قلم تراش مداد شبهای نویسندگی من است در هم بدرید و پاره های سرگردان لاشه مرا در پست ترین نقاط این شهر به سگها بسپارید. پرانتز، جالب اینجاست که کارو به جای اینکه به فکر آینده نوعروس جوان و بیوهش باشد در این لحظات حساس به فکر قضای سگهای گرسنه است. پرانتز بسته. من میخواهم از لاشه من چند سگ گرسنه سیر شوند. شما آدمک‌های کمتر از سگ که هیچ انسان گرسنه‌ای از درگاهتان سیر نشد. من میمیرم تا زندگی زیر دست و پای مرگ نمیرد. مرگ من عصیان یک زندگی است که نمیخواهد بمیرد. در تمام مدتی که زندگی کردم قسم به سرگردانی این تن مرده بی کفنم حتی یک لحظه نتوانستم به خودم بقبولانم که این موجود زنده‌ای که با پای من به جای من برای من راه می رود منم. همه اشعار من بیمار و مجنون، ولی دیوان من در خدمت کار. سر اشعار من رقصنده بردار، ز پشت میله زندان افکار، سبکخیز و سبکبال و سبکبار، برای ملتم هنگامه می کرد به زعم پاسداران شب و روز. این شعر و نثر شاعرانه چندین صفحه از کتاب شکست سکوت را پر کرده، اما توجه کنید که گذشته از اصطلاحات خاص کارو مثل آرزوهای دل مادر مرده بی پدر، کارد آشپزخانه‌ای که قلم تراش مداد شبهای نویسندگی است، اشعار بیمار و مجنون که بر سر دار می رخصند، کارو این جرأت را داشت که در سال 1333، یک سال بعد از 28 مرداد 1132، چون این شعری بگوید و چاپ کند. سایه ظلمت. کارو 27 سال بعد از کتاب شکست سکوت در سال 1361، 4 سال پس از پیروزی انقلاب، کتاب سایه ظلمت را منتشر کرد. در این فاصله کتابی را هم به نام برادرم ویگن در سال 1345 منتشر کرده بود که بیوگرافی بود. او این کتاب را با این جملات به مادرش هدیه کرد: تقدیم به مادرم پارکوهی دردریان، که شخصیت آسمانی او پل ارتباط من با خداست. من نسخه ای را در اختیار دارم که با خط خود و با این جملات به یک دوست هدیه کرده است. چند نقطه جان، بالاخره یک پارچه از روح من در این کتاب هست، آن را بپذیر و در وسعت روح مفصلی که داری جایش بده. کارو. شعرهای کتاب سایه ظلمت از شکست سکوت پخته تر است، اما به خاطر زمان چاپ آن و همچنان مشکل بزرگی که در زندگی خانوادگی کارو پیش آمده بود، گاهی شعارگونه است. از قطعات این کتاب باید از ای برادر سیاهم، انسان ارزانترین کالای قرن بیستم، فرزند آفریقا، مرگ نهرو، انقلاب، آتلانتا با این شعار، جسد هر کودک سیاه پوست شناسنامه است برای گمنامی تولد نابهنگام یک گور، چرا که ناقوس آزادی لال شده و مجسمه آزادی کور. سپاهی ایرانی به مناسبت جنگ تحمیلی، آه ای مرگ موسوم به زندگی نام برد. اما کارو در این کتاب هم ایران را از یاد نمی برد. از ایران با این جمله یاد می کند: در سرتاسر این کشور پهناور کهنسال، که نام مفصل آن خلاصه می شود در کلامی مختصر به نام ایران. و حاجی فیروز هم که همیشه در شعرهای کارو جایگاه ویژه‌ای داشت، در این کتاب به عنوان حاکم یک روزه حاضر است. او را در راهپیمایی‌ها می‌بینیم که با آن لباس مخصوص و صورت سیاه کرده و دایره زنگی همراه با دیگران راهپیمایی می‌کند و با آنها شعار می‌دهد: سراپا سرور، سراپا غرور، از ترس عدم فرسنگ‌ها به دور، فریاد می‌کشید مرگ بر استبداد، زنده باد آزادی، امسال واقعا نوروزتان نوروز حاجی فیروز، سالی یک روزه. کتاب سایه ظلمت با این شعر لطیف و زیبا به پایان میرسد، گرچه یک شعر دیگر یا به گفته کارو یک فریاد دیگر هم در آخرین صفحه چاپ شده است که معلوم میشود بعد به کتاب اضافه شده: در این بیکران پهنه زندگی که مرگ سیاه است پایان کارش، چه میخواهی ای دختر آسمان ها زیاری که تابوت عشق است بارش، شرنگ است، سنگ است، رنگ است و ماتم، ز تا پا ز پا تا به سر بی سر و پا سرایم. دریغ از همه هر چه بودم برایت، دریغ از همه هر چه بودی برایم. همه هر چه بودم، همه هر چه بودی، فسون هوس بوده افسون مستی. دوتا نیست بودیم هیچ آفریده، فرو برده در پهنه پوچ هستی. نه دریا شدم خسته با بار کشتی، نه کشتی به امواج دریا نشسته. توهی بی ستونم دریغا که شیرین، نه فرهاد شیرین دلم را شکسته. تا اینجا با آثار و سبک کارو آشنا شدید. حال خوب است شما را با خود این شاعر آشنا کنم. نوعی پذیرایی. 3-4 ماه از ازدواج کارو و کارمن گذشته بود که شنیدم کارو قصد جدایی از همسرش را دارد. آن همه تعریف شاعرانه و این جدایی سریع به نظرم عجیب آمد. یک روز که در دفتر مجله به دیدن من آمده بود، موضوع را با او در میان گذاشتم. کارو، شنیدم میخوایی از همسرت جدا شوی، راست است؟ همانطور که وسط اتاق ایستاده بود، گردن را راست نگه داشت، یک ابرو را بالا برد، ابروی دیگرش را پایین آورد، خطوط چهرهش را تغییر داد تا حالت جدیتری به خود بگیرد. با صدای خاص محکم و مطمئن خود گفت: دکتر، کارمن شعر من است. من هنوز او را نسرودم. چطور میتوانم طلاقش بدهم؟ کارمن را دیده بودم. زنی بود بلند قامت، با اندام متناسب، چشمهای درشت، دهانی بزرگ که با درخشش سوفیا لورن که دهان گشادی داشت در آن زمان مد شده بود. هرچه بود به کارو می آمد. خوشحال شدم. خوشحالی خودم را ابراز کردم. کمی تأمل کرد. گفت: برای آن که بدانی کارمن چگونه زنیست، چقدر سلیقه دارد، چقدر کدبانوست، از تو و خانمت دعوت می کنم فلان شب شام میهمان من و کارمن باشید. نتوانستم پیشنهادش را رد کنم. جملاتی را که برای این دعوت به کار برده بود و من در اینجا فقط مضمونش را نوشتم، آنقدر شاعرانه و پر احساس بود که هیچ کس نمیتوانست به آن نبگوید. در شب موعود با نشانی که داده بود به خانه او رفتیم. نوشتم خانه، ولی باغ بود. یک باغ بزرگ که انتهای آن از هیچ سو دیده نمیشد. نوشتم باغ، ولی جایی را که کارو جهت پذیرایی از ما انتخاب کرده بود، یک زمین خاکی بود با چند نهال در گوشه‌ای که لامپی روی شاخه یکی از نهال‌ها گذاشته شده بود و فضای محدودی را روشن می‌کرد. در محل پذیرایی یک میز چوبی کوچک از همانها که در رستوران‌های بین راه جلوی مسافران می‌گذارند بدون رومیزی قرار داشت و 4 صندلی در 4 طرف آن. اکنون که این سطور را می نویسم 45 سال از آن شب می گذرد، اما می دانم تابستان بود، چون کارو از ما در حیات پذیرایی کرد و مکان تا آنجا که اطمینان دارم در شمال شهر نبود، در جنوب شهر هم نبود، یا در شرق تهران بود یا در غرب آن. حالا فکر می کنم ثروتمندی ارمنی یا مسلمان زمین بزرگی را در خارج شهر خریده یا تصاحب کرده بود. گناه کسی را نمی شویم، حتما خریده بود و اتاقکی در گوشه از آن ساخته بود، چون هرچه چشم انداختم در آن باغ بزرگ ساختمانی به چشمم نخورد و آن را رایگان در اختیار این زن و شوهر جوان و هنرمند گذاشته بود. کارمن نبود. کارو گفت مشغول تهیه غذاست. پس پذیرایی به عهده کارو بود. اول از من خواست اتومبیل را به داخل باغ بیاورم تا مبادا در تاریکی کوچه خلوت خارج شهر دزدیده شود. قبول کردم. وسایل پذیرایی روی میز چند بشقاب کوچک بود با چند لیوان و چند کارد و چند چنگال و مقداری نوشابه از سفید تا رنگی. کارو معذرت خواست که فرصت نکرده نان بخرد، اما اهمیت نداشت. غذاهای لذیذ را بی نان هم می شود خورد. چند دقیقه پس از آمدن ما کارو رفت و پس از چندین دقیقه با یک بشقاب پر از بادمجان سرخ کرده برگشت. به دیدن این بشقاب و محتویاتش خانمم نگاهی به من کرد. من نگاهی به او کردم. پوزش می‌خواهم که وارد خصوصیات می‌شوم، ولی اگر جزئیات را ننویسم اهمیت پذیرایی آن شب معلوم نمی‌شود. من از کودکی در قضا بد ادا بودم. قضای من از دوران خردسالی تا حال فقط اندکی تغییر کرده. آن زمان عبارت بود از کته، به خاطر شمالی بودنم، کمی گوشت پرنده یا چرنده یا ماهی، فرقی نمی کرد. طبیعتاً کمی آب خورش اگر غذا ایرانی بود و کمی سیب زمینی پخته یا سرخ کرده. اگر از نوع فرنگیش ارائه می شد، در منوی غذای من از انواع سبزی‌ها و حبوبات و میوه‌هایی که در غذاهای ایرانی مرسوم است، مانند آلو، هویج، بادمجان، کدو، گوجه فرنگی، گوجه سبز، باقالی، بامیه، کلم، کرفس، ریواس، لیموترش و غیره و غیره وجود ندارد. گاهی در یک میهمانی، برای آنکه توجه اطرافیان را جلب نکنم، در اثر تعارف میزبان چند مثقال بادمجان یا کدو یا هر چه که در غذا هست در بشقاب می‌ریزم و قسمتی از آن را با کمی فشار آوردن به خود می‌بلعم. وقتی کارو بشقاب پر از بادمجان سرخ کرده را آورد، احتمالاً همسرم متوجه قیافه بهت زده من شد، زیرا همین که کارو برای آوردن چیزی کمی دور شد آهسته گفت: ناراحت نشو، حتما غذاهای دیگری هم هست. و من به امید گفته او در میان بشقاب پر از بادمجان سرخ کرده گشتم و کوچکترین آنها را انتخاب کردم و توی بشقابم گذاشتم تا غذای بعدی برسد. کارو که انتخاب مرا دید، چنگالش را به بشقاب بادمجان ها نزدیک کرد، بزرگترین آن را برداشت، در بشقاب من گذاشت و گفت: دکتر بخور، این بادمجان سرخ کرده از بادمجان سرخ کرده های معمولی نیست، کارمند اینها را با احساسش سرخ کرده، بخور ببین چه مزه‌ای دارد. من تا آن زمان بادمجان سرخ کرده با احساس نخورده بودم. تصمیم گرفتم قدری از آن بخورم تا از تفاوتش با بادمجان سرخ کرده های دیگر آگاه شوم. همسرم برای آنکه میزبان از پذیرایی خود راضی باشد گفت: از ظاهرش هم معلوم است با بادمجان سرخ کرده های دیگر فرق دارد. کاش دست کم روی میز کمی نان بود و من با کمک آن بادمجان ها را میخوردم. کارو همینطور از بادمجان سرخ کرده همسرش تعریف میکرد و من با بادمجان ها بازی میکردم. ظاهرا حوصله کارو از این کار سر رفت. چنگالش را توی بادمجان بزرگ زد، آن را برداشت، به دهان من نزدیک کرد، همانطور که فرو میکرد گفت: دکتر معطل نکن، تا گرم است بخور، بخور تا ببینی کارمند چه دست پختی دارد، بخور تا مزه بادمجان سرخ کرده را بفهم. البته من مزه آن بادمجان سرخ کرده را نفهمیدم، چون یک راست از راه گلو به داخل معده فرستادم. در همان حال شکر کردم که در سنت غذایی ما خوردن بادمجان خام وجود ندارد، وگرنه چه می کشیدم. بشقاب اول تمام شد. طی این مدت کارو چند بادمجان دیگر به من خورانده بود. زنم احتمالاً برای انتقام گرفتن از چندین سال بعد غذایی من مرتب از بادمجان سرخ کرده ها تعریف می کرد. این بار وقتی کارو بشقاب خالی را می برد تا باز بادمجان سرخ کرده بیاورد، با حالت التماس گفتم: کارو جان، لطفاً به خانمت بگو بیاید، دیگر لازم نیست غذا بیاوری، همین که آوردی برای سرمان هم زیاد است، ما که برای خوردن نیامده ایم، آمده ایم شما را ببینیم. زنم در جواب گفت: چرا مزاحم خانم می شوی؟ خانم دارند آنجا بادمجان سرخ می کنند، من که در عمرم بادمجان سرخ کرده ای به این خوشمزگی نخوردم. کارو در تایید او گفت: خانم بهزادی، مطمئن باشید بعد از این هم نخواهید خورد، کارمن من اینها را. خانمم در تایید او گفت: بله بله، کاملا معلوم است که اینها را با احساس سرخ کرده اند، بادمجان معمولی که اینقدر خوشمزه نمی شود. آن شب کارمند تا آخر مشغول سرخ کردن بادمجان با احساسش بود. فقط چند دقیقه آخر به دیدن ما آمد. موقع خداحافظی کارو گفت: دکتر، تا تابستان تمام نشده و می شود در باغ نشست، چند شب بیایید اینجا با هم شام بخوریم. گفتم: البته البته. آن شب هرچه بود گذشت، همانطور که همه چیز می گذرد، شب سمور می گذرد و لب تنور می گذرد. اما خاطره آن شب هنوز در زندگی من باقی است. من هر وقت غذایی را که زنم میپزد یا سرخ میکند دوست ندارم و از خوردن آن خودداری میکنم، میگوید: بخور، من این کدو یا بادمجان یا هر چرا با احساس سرخ کردم. مدتی بعد کارو کارمن را طلاق داد. من حد میزنم یکی از علل این جدایی آن بود که کارمن در سرخ کردن بادمجان با احساس و دادن این خوراک لذیذ به کارو کمی زیاده روی کرده بود. ویژگی های کارو. کارو دست چپی بود. نمیدانم عضو حزب توده ایران بود یا نه، اما در آن سالهای حزب بازی بعد از شهریور 1320 اصطلاحی داشتیم که به یک عده میگفتیم توده‌ای مادرزاد. این افراد کسانی بودند که چه عضویت حزب توده را پذیرفته بودند و چه عضویت حزب توده را نپذیرفته بودند به سبب وضع بد مالی خود به اصطلاح زمان دست چپی، بلشویک یا کمونیست بودند. حزب توده ایران در آن سالها هرگز قبول نکرد که یک حزب کمونیستی است، ولی قبول یا عدم قبول آن حزب در این امر که مرام، مسلک، گفتار و عمل آنها کمونیستی بود شبهه باقی نمی‌گذاشت. کارو هم یکی از این افراد بود. با اطلاع از زندگی گذشته او وی را توده‌ای مادرزاد و سمپاتیزان آن حزب تلقی می‌کردیم. او ضمن شرح حال خود در مجله سپید و سیاه نوشت: زمانی بود که او و برادرش ویگن دو نفری یک شلوار داشتند. صبح هر کدام زودتر برمیخواست شلوار را میپوشید و میرفت. اما کارو جزو آن گروه از دست چپی هایی بود، عده آنها هم کم نبود، که زندگی را به سبک غربی دوست داشتند. سیگار آمریکایی میکشیدند. پانویس: در آن سالها سیگار آمریکایی اینقدر رواج نداشت، لوکس محسوب میشد. ادامه متن: مشروب انگلیسی، اسکاچ و فرانسوی، بوردو، بوژوله و ایرانیش آبجو را ترجیح می دادن. پانویس: ودکای روسی در آن سالها به ایران نمی آمد و ودکای ایرانی سالهای جنگ هم تعریفی نداشت. ادامه مد: در سینما به دیدن فیلمهای آمریکایی می رفتند. کتابهای جان اشتاینبرگ، ارنست همینگوی، ویلیام فاکنر را می خواندند، بدون آنکه تولستوی و داستایفسکی و پوشکین و گوگول و تورگنیف و چخوف و گنجاروف و بلینسکی را فراموش کنند و صد البته ماکسیم گورکی و شولوخوف را بزرگترین نویسندگان تاریخ جهان می دانستند. ادعا می کردند به عنوان عصرانه پیراشکی را که غذای روسی بود بر ساندویچ ترجیح می دهند، ولی وقتی به اغذیه فروشی می رفتند ساندویچ کالباس یا ژامبون سفارش می دادند و با نوشابه های تگری می خوردند. در آن سالها این کار عادی عده‌ای از روشنفکرهای چپ بود و ما که خودمان را روشنفکر ملی‌گرا می‌دانستیم این نقطه ضعف‌ها را به رخشان می‌کشیدیم، ولی آنها محکم و استوار از موضع خود دفاع می‌کردند. می‌گفتند فیلم‌های آمریکایی می‌بینند برای آنکه از آن انتقاد کنند، لباس شیک می‌پوشند تا مردم تصور نکنند دست چپی‌ها بی‌ذوق و بی‌سلیقه‌اند، سیگار آمریکایی میکشند برای آنکه مظهر امپریالیسم را با آتش بکشند. برای چیزهای دیگر هم دلیل‌های دیگری از این گونه داشتند. وقتمون تموم شد آقای رحیمی.
بله.
اجازه بدید که من خداحافظی کنم و بقیه این سرگذشت کارو رو بذاریم برای فردا.
خواهش می‌کنم.
خیلی متشکرم.
اینم ترانه‌ای درخواستی شما. خواهش می‌کنم.
بله، دیگه فکر کردم که حالا که داریم از کارو یاد می‌کنیم
خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم.
لطف کردید. خواهش می‌کنم.